این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آمریکا و بریتانیا پیرامون استراتژی خود در افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. انفجار در برابر سفارت هند در کابل 17 کشته بر جای گذاشت. و رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره منطقه ناگورنو گفتگو کردند. ساعت 12 به وقت ایران. لحظات آغازین بامداد جمعه 17 مهر ماه 88 رو آغاز کردیم برابر با 9 اکتبر 2009 میلادی در ایران. البته همچنان ما در پنجشنبه 16 مهر ماه 1388 به سر میبریم و 8 اکتبر اینجا. اما خوش آمد میگم به آن دسته از شنوندگانی که شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستند. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارم بکتاش خمسپور که تا این لحظه خبرها رو دنبال کرده. پیش از آن که بشنوید در این مجله نیمه شب چه مطالبی براتون تدارک دیدیم، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع تازه ترین خبرها باشید تا این لحظه با همکارم بکتاش خمسپور.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا درباره بازنگری اخیر ایالات متحده در راهبردش در افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما و گوردون براون در جریان مکالمه تلفنی خود توافق کردند به مشورت در این زمینه ادامه دهند. مکالمه تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا همزمان با تشدید بحث‌ها در داخل دولت و کنگره ایالات متحده بر سر موضوع اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان انجام شده است. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت هند در کابل 17 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. به گفته وزارت کشور افغانستان انفجار روز گذشته حمله انتحاری بوده که در پی آن 15 غیر نظامی و 2 مأمور پلیس جان باختند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و سفارت هند را هدف این حمله خوانده است. سال گذشته نیز یک مهاجم انتحاری طالبان به این سفارتخانه حمله کرد که در نتیجه آن 58 تن از جمله 2 دیپلمات ارشد هند کشته و حدود 140 تن زخمی شدند. این واقعه مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان طی 8 سال گذشته بود. به گفته وزارت دفاع افغانستان نیروهای آن کشور و ناتو طی نبردهای جداگانه‌ای در جنوب آن کشور دست کم 27 شبه نظامی طالبان را از پای درآوردند. در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان که روز گذشته منتشر شد آمده است، در این درگیری‌ها نیروهای افغان و ناتو تلفاتی ندادند. این درگیری‌ها همزمان بود با آغاز 9 سالگرد عملیات ایالات متحده در افغانستان. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مولداوی بر سر منطقه مورد اختلاف ناگورنو-قره‌باغ با هم دیدار و گفتگو کردند. درباره محتوای گفتگوهای آنها هنوز جزئیات چندانی منتشر نشده است. دیدار عصر گذشته میان سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست کشورهای مستقل همسود در چیسینو پایتخت مولداوی انجام یافت. هرتا مولر نویسنده آلمانی متولد رومانی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2009 شد. دبیر دائمی آکادمی سوئد پیتر انگلوند که جوایز نوبل را اعطا می کند از کار هرتا مولر به خاطر اینکه با تمرکز شعر و صریح بودن نثر چشمانداز زندگی بینوایان را ترسیم می کند ستایش کرد. در همین حال ناشر هرتا مولر در بیانیه گفت این نویسنده از کسب این افتخار شگفت زده شده است. از سوی صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل تلاش های هرتا مولر برای فراموش نشدن ستمگری های دوران دیکتاتوری کمونیستی را ستود و وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر این نویسنده را نمایانگر پیوندهای نزدیک آلمان و رومانی خواند. و اسرائیل و ایالات متحده قرار است در روزهای آینده بزرگترین مانور مشترک هوایی دفاعی خود را برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام اسرائیلی روز گذشته گفت این مانور نظامی طی روزهای 20 تا 24 مهر ماه برگزار می شود و آدمیرال مارک فیتزجرالد فرمانده ناوگان 6 ایالات متحده بر آن نظارت خواهد داشت. سفارت ایالات متحده در تل‌آویو در بیانیه‌ای گفت این تمرین‌ها در ارتباط با هیچ واقعی در جهان نیست. مانور نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل هر دو سال برگزار می شود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود در این نیمه شب ایران با تازه ترین خبرها. اما در مجله نیمه شب چه خواهید چنید؟ از واردات بنزین تا فعالیت‌های اتمی و حتی ظهور امام زمان دوشادوش مسیح، هوگو چاوز در کنار محمود احمدی نژاد.
نه، اون واقعا آدم مذهبی نیست، ولی از مذهب برای نفرت پراکنی‌های همیشگی‌اش استفاده می‌کند.
تایم نوشت CIA افشا می‌کند ایالات متحده از تأسیسات هسته ی قم پیشا پیش آگاه بوده است. مانور مشترک نظامی اسرائیل و آمریکا، آیا قدرت نمایی در پی است؟ بنزین باز هم سرگردان در چهارراه حوادث سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. و مطالب بیشتر درباره جایزه ادبیات صلح نوبل و مطلبی دیگر درباره محمد رضا شجریان. یک روز پس از جشن مهرگان با ما باشید. مطالب متنوعی براتون داریم در نیمه دوم مجله. برنامه نگاه تازه، نگاهی به کارنامه فریدون فروغی، خواننده صاحب سبک ایرانی. به این مجله نیمه شب خوش آمدید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا از 3 سال پیش از تأسیسات پنهانی غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی شهر قم آگاه بوده. لئون پانتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گفتگویی با هفته‌نامه تایم گفته است که سازمان مطبوعش به همراه سازمان‌های جاسوسی اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات فوردو همکاری داشتند. مشروع این گزارش هفته‌نامه تایم رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
آقای پانتا در گفتگو با هفته‌نامه تایم گفته است که شخص وی نخستین بار به هنگام انتقال دولت به کابینه پرزیدنت اوباما در ماه ژانویه گذشته از آن آگاه شد و البته بنای تأسیسات در درون کوه پرسش برانگیز بود. از این رو طی ماه‌های بعد تلاش برای کسب اطلاعات در مورد اینکه در آن محل چه فعل و انفعالاتی در جریان است به عملیاتی مخفی انجامید. به گفته آقای پانتا وجود تأسیسات دوم غنی‌سازی هرگز مورد تردید نبود. هنگامی که تأسیسات اصلی غنی‌سازی در نتنز در سال 2002 میلادی 7 سال پیش فاش شد، فرض بر این بود که دولت ایران تأسیسات دیگری را نیز در نقطه‌ای بنا خواهد کرد. به گفته رئیس CIA، تأسیسات قم نخستین بار در سال 2006 میلادی 3 سال پیش توجه را برانگیخت و هنگامی که دولت ایران تجهیزات ضد هوایی را در نقطه کوهستانی مستقر کرد. این خود حاکی از نوعی فعالیت‌های مهم در آن نقطه بود. در این زمینه رونالد جکارد، مشاور امور امنیتی و تروریسم، به هفته‌نامه تایم گفته است که تحلیلگران و کارشناسان در آغاز در مورد تأسیسات قم با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. برخی معتقد بودند که تأسیسات جدید اتمی است و برخی هشدار می‌دادند که این امر می‌تواند به آسانی دامی برای فریفتن باشد تا جمهوری اسلامی توجه غرب را به نقطه‌ای منحرف کند و عملیات پنهانی اتمی خود را در نقطه‌ای دیگر ادامه دهد. ولی تردیدها به زودی برطرف شد. هنگامی که ماهیت واقعی تأسیسات فوردو در نزدیکی قم ثابت شد، کاخ سفید تصمیم گرفت که طرح این امر هنگامی سود بخش خواهد بود که سرانجام دولت ایران به گفتگو با گروه 5+1 توافق کند و اگر با این گفتگوها مخالفت ورزید، پرزیدنت اوباما وجود این تأسیسات پنهانی را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل فاش خواهد ساخت. به نوشته هفته‌نامه تایم، از آن پس چالش اصلی محرمانه نگاه داشتن این اطلاعات بود. آقای پانتا در این زمینه دستور داد که گزارش کامل مربوط به تأسیسات قم در صورت افشای اطلاعات و یا لزوم ارائه آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی آماده باشد. رئیس CIA در گفتگو با هفته نامه تایم افزود که سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در آماده کردن این گزارش دخالت و همکاری داشتند. هفته نامه تایم در پایان می‌نویسد مقام‌های آمریکایی بر این باورند که هنگامی که جمهوری اسلامی از لو رفتن تأسیسات فردو در نزدیکی قم آگاه شد، تصمیم گرفت که به آن اعتراف کند. ولی چگونگی لو رفتن این تأسیسات پنهانی برای دولت ایران روشن نشده است.
نگاه همکار ما بود نادر صدیقی به گفتگویی که مجله تایم با لئون پانتا از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA داشت. اما اسرائیل و آمریکا هفته آینده یک مانور نظامی مشترک رو برگزار می‌کنند، گرچه کارشناسان میگن این رزمایش قدرت نمایی در برابر تهدید اتمی ایران علیه اسرائیل است، ولی دولت‌های آمریکا و اسرائیل به این موضوع اشاره‌ای نکردند. نادر وکیلی:
اسرائیل و آمریکا بزرگترین مانور نظامی مشترک خود را هفته آینده برگزار خواهند کرد. مانوری که آزمایش موشک‌های رهگیر را به نمایش خواهند گذاشت. این رزمایش که از 12 تا 16 اکتبر ادامه خواهد داشت، جونیپر کوبرا نامگذاری شده و نظارت آن را دریادار مارک فیتزجرالد، فرمانده ناوگان ششم دریایی آمریکا، به عهده خواهد داشت. یک مقام اسرائیلی روز پنجشنبه گفت دریادار فیتزجرالد ارشدترین افسر آمریکایی است که در این رزمایش شرکت می‌کند، رزمایشی که هر سال 2 بار برگزار می‌شود. نخستین رزمایش مشترک دو کشور در سال 2001 به هنگامی که موشک‌های اسکاد صدام حسین اسرائیل را تهدید می‌کرد صورت گرفت. اکنون برنامه هسته‌ای ایران به عنوان تهدید اصلی علیه اسرائیل دیده می‌شود، گرچه هیچ یک از دو کشور مذکور به ارتباط این رزمایش و تهدید اتمی ایران اشاره‌ای نکردند. سفارت آمریکا در تل آویو در همین زمینه و تایید انتشار بیانیه‌ای گفت این مانور نظامی هیچ ارتباط و یا پاسخی به هیچ رویدادی در جهان ندارد. نیروهای شرکت کننده آمریکایی در این رزمایش شامل 17 رزمناو و نیروهای زمینی است که ضمن آزمایش موشک‌های رهگیر تات، موشک‌های پیکان 2 اسرائیل را نیز به معرض نمایش می‌گذارد. این مانور مشترک با مقیاس وسیع خود بیانگر پیوندهای دفاعی عمیق اسرائیل با غرب است که واشنگتن و 5 قدرت دیگر جهان تلاش دارند پس از دیدار هفته گذشته خود با ایران آن را تضمین کنند. اسرائیل که تصور می‌رود تنها کشور مجهز به بمب اتمی در خاورمیانه است، بارها اعلام کرده در صورت به بمب رسیدن گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک غرب با ایران، وی به تنهایی ایران را مورد حمله نظامی خود قرار می‌دهد.
مانور نظامی اسرائیل و آمریکا که هفته آینده برگزار خواهد شد، گزارشی بود از نادر وکیلی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ما مسائل داخلی ایران با شما هستیم. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید باید سهمیه سوخت در کارت‌ها به 50 تا 60 لیتر بنزین کاهش یابد. در همین حال مسعود میرکاظمی ادعا کرد که تحریم بنزین شکسته شده و جمهوری اسلامی ایران توان آن را دارد که 100% بنزین مصرفی خودش را در داخل کشور تولید کند. گزارش علیرضا کرمانی را بشنوید.
یک روز پس از آن که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته بود نگران کمبود بنزین نیست، روز پنجشنبه خبرگزاری رویتر از آن خبر داد که مسعود میرکاظمی گفته است کاهش بنزین سهمیه‌ای از 100 لیتر کنونی به 55 لیتر در روز در دست بررسی است. حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی در مؤسسه عالی اقتصادی پاریس:
با وضعیت که اکنون پیش روس، یعنی دست دولت از نظر منابع مالیش محدودتر میشه، دولت دو راه بیشتر نداره. البته این دو تا رو با هم تلفیق میکنه. از یک سو میخواهد بنزین داخلی رو کمتر از روی سهمیه بده، دمچه میزان سهمیه رو کمتر میکنه و میخواد به قیمت بازار بفروشه. از طرف دیگر قدرت وارد کردنش از خارج کمتر خواهد شد، میخواهد به اون قیمتی که برای خارج میپردازه اون رو حساب بکنه پای مصرف کننده. با این ترتیب مقداری از مصرف خواه‌ناخواه بنزین کم خواهد شد، ولی به قیمت اینکه فشار زیادی روی مردم و مصرف کننده خواه‌ناخواه وارد خواهد کرد.
در ایران اکنون روزانه نزدیک به 570 هزار بشک بنزین مصرف می شود. 9 پالایشگاه داخلی ایران نزدیک به 400 هزار بشک از این مصرف را تأمین می کنند و ایران روزانه نزدیک به 170 هزار بشک از چین، هند، روسیه، فرانسه و بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای آسیایی بنزین وارد می کند. موضوع جنجال برانگیز واردات بنزین از ونزوئلا در صورت قطعی شدن آن تنها بین 15 تا 20 هزار بشک بنزین را تأمین خواهد کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که امکان تأمین 100% بنزین مورد نیاز در داخل کشور وجود دارد. حسن منصور:
اگر چنین توانی وجود داره چرا امروز تولید نمی‌کنیم؟ چرا منتظریم که مثلا تحریم بشود شروع به این کار بکنیم، در حالی که دولت همین امسال مجبور شده است با یک متمم بودجه برای بنزین معادل 6 میلیارد و 500 هزار دلار به مجلس برود و این نشون میده که دولت در حالت اضطرار برای تامین قضیه. به این ترتیب این حرفا نظیر بسیار احساساتی است که دولت کنونی به ویژه مرتب در پلتفرم‌های داخلی و خارجی عنوان می‌کنه، ولی از نظر فنی با امکانشو نمیبینید.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که پیش از این وزیر بازرگانی بوده است میگوید نمایندگان مجلس تحریم بنزین را چالش اساسی دولت میدانستند، اما او یعنی مسعود میرکاظمی با تجربه هایی که در بخش بازرگانی داشته است توانسته است تحریم ها را بشکند. اما حسن منصور پروفسور اقتصاد انرژی میگوید کار به همین سادگی ها نیست و جمهوری اسلامی ایران تنها توانسته است تا اندازه‌ای به ذخیره سازی بنزین بپردازد. حسن منصور:
دولت طبیعی است که سعی کرده ذخیره سازی بکنه، ولی این ذخیره سازی فقط حد اکثر 2.5 ماه میتواند مقداری از مصرف تامین کنه، ولی طبیعی است که در اونجا دولت اولویت های خودش داره و در درجه اول این بنزین ذخیره شده رو به مصارف امنیتی نظامی انتظامی خودش خواهد رسوند. یعنی دولت با پیش بینی این که ممکنه تحرکات سپاه و نیروهای انتظامیش در آینده نزدیک نیز ضرورت پیدا بکنه، ناگزیر مقدار بنزین کافی برای اینها رو ذخیره کرده باشه. به این ترتیب اگر چنین اوضاعی بیاد در اونجا اقتصاد کشور و مصارف مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت، ولی دولت در 2-3 ماه برای مصارف عمده خودش و اولویت خودش بنزین در ذخیره داره.
ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش سرگرم بررسی راه‌هایی هستند تا اگر ایران درباره اهداف هسته‌ایش و در آینده‌ای نزدیک نتواند اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورد، آنگاه صادرات بنزین به ایران را متوقف کنند. در حال حاضر هر شرکت بین المللی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند با تحریم و مجازات آمریکا روبرو خواهد شد.
خب پس از شنیدن گزارش علیرضا کرمانی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتن که تحریم بنزین شکسته شده، از یک گزارشی که نزدیک به این مسئله است آگاه میشیم. از واردات بنزین گرفته تا فعالیت‌های هسته‌ای و حتی مسائل ایدئولوژیک مانند ظهور امام زمان، در تمام این موارد علاوه بر نام محمود احمدی نژاد، نام هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا هم مطرح میشه. با مطرح شدن احتمال تحریم فروش بنزین به ایران به خاطر پافشاری بر برنامه هسته‌ایش، دولت آقای احمدی نژاد در تلاش تا کمبود بنزین خودش رو از طریق واردات از ونزوئلا جبران کنه. از سوی دیگه خبرهای مبنی بر همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و ونزوئلا منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا، محمد رضا کاظمی گفتگویی داشته با رابرت باتوم، سردبیر مجله ونکانامی گفتگو کرده و نخست از این سردبیر پرسیده درباره ابعاد روابط دو کشور. رابرت باتوم:
There's a lot we don't know. The government is very doesn't give good information. But what we do know, the President Chavez.
مطالب زیادی هست که ما نمیدونیم، چون دولت به خوبی اطلاع رسانی نمیکنه. ولی آنچه که ما میدونیم اینه که پرزیدنت چاوز در سفر اخیرش به ایران اعلام کرد که ونزوئلا روزانه 20 هزار بشکه بنزین به ایران تحویل خواهد داد. البته تردیدی نیست که این بنزین تولید شده در ونزوئلا نخواهد بود، چرا که پالایشگاه ما چنان وضع وخیمی دارن که ما خودمون هم برای مصرف داخلی مجبور به وارد کردن بنزین هستیم. اما آنچه که بیشتر مایه نگرانی است آن است که چندین سال است شایع شده که ونزوئلا به ایران اورانیوم می‌دهد. این شایعه زمانی تقویت شدند که یک وزیر ونزوئلایی گفت ایران به ما کمک می‌کند که تأسیسات تولید اورانیوم بسازیم. علاوه بر این چند رویداد دیگه هم اتفاق افتاد که مشخص شد ونزوئلا به ایران اورانیوم می‌دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد ایران به ما کمک میکند تا تأسیسات هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بسازیم. ما نمیدونیم که دقیقا منظور آقای چاوز از این حرف چه بوده، ولی آنچه که مشخص است آن است که همکاری‌های دو کشور از تحویل مواد معدنی فراتر
می‌رود.
آیا شما فکر میکنین که همکاری هسته‌ای ایران با ونزوئلا در حقیقت یک پاداشی است برای تحویل بنزین به ایران؟
من فکر می‌کنم این مسائل از یکدیگر مجزا هستند و ضرورتاً با هم ارتباطی ندارند.
توی ایران گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه ایران بنزین رو از ونزوئلا به قیمت بالاتر از بهای بین‌المللی می‌خره. آیا این درسته؟
من تردید دارم که ما بنزین را به قیمتی بالاتر از قیمت جهانی به ایران بفروشیم.
ولی شما میگین که ونزوئلا خودش نمیتونه این بنزین رو تامین کنه و مجبوره که از کشورهای دیگه بخره و به ایران بده. آیا بدین ترتیب منطقی نیست که قیمتش هم گرونتر باشه؟
در کل این ماجرا هیچ منطقی وجود نداره. من فکر میکنم این کار تنها برای دور زدن تحریم هایی است که ایرانی ها از وضع آن نگران هستند، چون ظاهرا ونزوئلا این تحریم ها را رعایت نخواهد کرد.
ولی آیا اگه این تحریم از طرف سازمان ملل باشه ونزوئلا میتونه این کار را انجام بده؟
ونزوئلا به اون توجهی نمیکنه، یا بهتر بگیم چاوز به این تحریم ها توجهی نخواهد کرد.
آیا این سیاست برای ونزوئلا پیامدی نخواهد داشت؟
برای ما پیامد خواهد داشت، چون ونزوئلا با روابطی که داره، با سیاستهایی که دنبال میکنه، با حمایتش از شبه نظامیان فارک و قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا و با تلاشهایش برای بی‌ثبات کردن دولتهای پرو، مکزیک و هندوراس در آستانه تبدیل شدن به ملتی است که دیگران اونو یاغی میخونن.
آقای چاوز توی آخرین سفرش به ایران حرفای مشابه آقای احمدی نژاد زد و گفت که امام زمان و مسیح به زودی ظهور میکنن. آیا آقای چاوز اصلا آدم مذهبی هست؟
نه، اون واقعا آدم مذهبی نیست، ولی از مذهب برای نفرت پراکنی های همیشگیش استفاده می کند. سیاستش کمونیستی است، ولی در حقیقت فقط به دنبال حفظ قدرت و کنترل است.
سردبیر مجله اقتصادی ون اکانومی که با محمد رضا کاظمی گفتگو کرده بود درباره روابط ایران و ونزوئلا.
به به، چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب، نگاه تازه رو در نیمه دوم خواهید شنید با مطلبی درباره فریدون فروغی. اما اینجا امروز آکادمی نوبل سوئد نام برنده جایزه نوبل امسال در رشته ادبیات رو اعلام کرد. بیشتر فریدون زرنگار.
هرتا مولر، رمان نویس و شاعر آلمانی رومانی تبار، روز پنجشنبه معتبرترین جایزه ادبی دنیا، جایزه نوبل ادبیات سال 2009 را از آن خود کرد. پیتر انگلوند، دبیر کمیته سوئدی جایزه نوبل، هنگام اعلام این خبر گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
این جایزه به خاطر توانایی خانم مولر در به تصویر کشیدن صریح و شعرگونه زندگی محرومان به او اهدا می شود.
The landscape of the dispossessed.
داوران جایزه نوبل ادبیات خانم مولر را به خاطر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شعر و صراحت نثر ستودند. هرتا مولر که در سال 1953 در رومانی به دنیا آمده است، 12th زنی است که این جایزه معتبر 1.5 میلیون دلاری را از آن خود می‌کند. این جایزه در روز 10 دسامبر در استکهلم پایتخت سوئد به خانم مولر اهدا می‌شود. روز 10 دسامبر سال روز مرگ آلفرد نوبل بنیانگذار جایزه نوبل است. آلفرد نوبل مخترع سوئدی دینامیت در سال 1895 در وصیت‌نامه خود شرایط برد این جایزه ادبی را اینطور تعیین کرد که این جایزه باید به کسی اهدا شود که در حوزه ادبیات برجسته‌ترین اثر را که به اثر آرمانی نزدیک باشد خلق کرده است. هرتا مولر که در سال 1987 در رومانی میزیست به دلیل همکاری نکردن با دولت چاوچسکو دیکتاتور رومانی شغل معلمی خود را از دست داد. خانم مولر که اکنون در شهر برلین پایتخت آلمان زندگی میکند تا کنون جوایز متعدد ادبی را از آن خود کرده است، از جمله جایزه کلایست که معتبرترین جایزه ادبی آلمان است. برنده امسال نوبل ادبیات علاوه بر رمان‌های پاسپورت و قرار ملاقات، رمانی هم به اسم هرچی از آن من است همراه خود دارم در تابستان گذشته منتشر کرد که ماجرای نوجوان 17 ساله‌ای است که به یک اردوگاه کار اجباری در اوکراین تبعید می‌شود. این رمان در آلمان بسیار ستایش شده است. خانم مولر درباره زندگی خود در رومانی گفته است: عظیمترین و تأثیرگذارترین تجربه من زندگی زیر لوای رژیم دیکتاتوری در رومانی بود و فقط با دور شدن از آنجا و زندگی در آلمان نمیتوانم آن را از خاطرم پاک کنم. از سال 1901 یعنی 6 سال پس از مرگ آلفرد نوبل تا کنون 101 جایزه نوبل ادبیات به نویسندگانی از گوشه و کنار جهان اهدا شده است. خانم مولر 13مین برنده جایزه نوبل در ادبیات در حوزه زبان آلمانی است که 10 سال پس از گونتر گراس نویسنده نامدار آلمانی جایزه نوبل نصیبش می شود. از هرتا مولر تنها یک اثر رمان سرزمین آلوهای نارس با عنوان گوجه های سب به فارسی ترجمه و چاپ شده است.
نگاهی بود به زندگی و آثار برنده جایزه نوبل امسال در رشته ادبیات. اما محمد رضا شجریان استاد آواز ایران و کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده تار به انتشار اینترنتی تصنیف شادی یا سرود آزادی اعتراض کردند. آقای شجریان و آقای ساکت با انتشار اطلاعیه ضمن غیرقانونی دانستن انتشار قطعه سرود آزادی اعلام کردند که مسببان این حادثه را تحت پیگرد قضایی قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر رو بگذارید از کیانوش فرید بشنویم در گفتگوی با کیوان ساکت آهنگساز.
من این شعر آیه تاج خیلی دوست داشتم و هر حال به کاری رو ساخته بودم. آزادی هم به مقوله است که در همه دنیا روش تاکید دارند، این رفتی به ایران نداره و اصلا من اشاره به هیچ ماجرای سیاسی یا هیچ ماجرای دیگری مثل این نداره، بلکه فقط آن چیزیست که در همه ادیان که اومده و در همه مکاتب و در همه انسانها آزادی بسیار مورد ستایش قرار گرفته و این در ردای آزادی است، در رسای آزادی است، در متن آزادی است، بدون هیچ برخورد مشخصی با یک جریان سیاسی خاص. و آقای شجریان خب که استاد بی‌بدیل آواز ایران هستن این آهنگ رو خیلی دوست داشتن و به هر حال با مهارت هرچی تمامتر و زیبایی هرچی تمامتر این آهنگ رو اجرا کردن و خوندن، ولی متاسفانه من نمیدونم که از چه طریق این آهنگ درست کرده و بدون اجازه بنده و بدون اجازه استاد شجریان رو اینترنت رفته. و من اول استاد شجریان زمانی که آلمان بودن اعلامیه نوشتن و بعدم در پیرو اون اعلامیه من هم اطلاعیه به تمام خبرگزاری‌ها دادم و سایت هایی که این آهنگ رو بدون اجازه ما و در زمانی که شاید هنوز از لحاظ زمان وقت این تخشش و انتشارش نرسیده بود روی سایت ها قرار دادن و من گمان میکنم یه دی برای حالا شاید نمیدونم چه استفاده خاصی از این تو ذهنشون بود این کار کردن، من خواهش کردم که آهنگ رو از سایت ها بردارن و الان مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت به شکل خیلی قانونی و اون چیزی که معصوم هست و الان آزادی عرض کردم که مقوله است که همه انسان ها در ادوار تاریخ در موردش گفتن، در موردش سرودن، در موردش نواختن و رفتی به جریان سیاسی خاصی نداشتن.
دل هامون خونین است، سر تا پامون خون می‌باره.
گفتگویی بود با کیوان ساکت، آهنگساز. با ما باشید، نیمه دوم در راه است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سی بامداد در ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. با شما هستیم با مجله جوانان نگاه تازه. اما پیش از اون که به سراغ برنامه این هفته نگاه تازه بریم، باز هم نگاهی خواهیم داشت به سرخط آخرین خبرها تا این لحظه با همکارم بکتاش خمسه‌پور که در استودیو در کنار من نشسته.
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما و نخست وزیر بریتانیا گوردون براون درباره بازنگری اخیر ایالات متحده در راهبردش در افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما و گوردون براون در جریان مکالمه تلفنی خود توافق کردند به مشورت در این زمینه ادامه دهند. مکالمه تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا همزمان با تشدید بحث‌ها در داخل دولت و کنگره آمریکا بر سر موضوع اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان انجام شده است. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت هند در کابل 17 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. به گفته وزارت کشور افغانستان، انفجار روز گذشته حمله انتحاری بوده که در پی آن 15 غیر نظامی و 2 مأمور پلیس جان باختند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و سفارت هند را هدف این حمله خوانده است. به گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهای آن کشور و ناتو طی نبردهای جداگانه‌ای در جنوب آن کشور دست کم 27 شبه نظامی طالبان را از پای درآوردند. در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان که روز گذشته منتشر شد آمده است، در این درگیری‌ها نیروهای افغان و ناتو تلفاتی ندادند. این درگیری‌ها همزمان بود با آغاز نهمین سالگرد عملیات ایالات متحده در افغانستان. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مولداوی بر سر منطقه مورد اختلاف ناگورنو-قره‌باغ با هم دیدار و گفتگو کردند. درباره محتوای گفتگوهای آنها هنوز جزئیات چندانی منتشر نشده است. دیدار عصر پنجشنبه میان سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست کشورهای مستقل همسود در چیسناو پایتخت مولداوی انجام یافت. و هرتا مولر نویسنده آلمانی متولد رومانی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2009 شد. دبیر دائمی آکادمی سوئد پیتر انگلوند که جوایز نوبل را اعطا می‌کند، از کار هرتا مولر به خاطر اینکه با تمرکز شعر و صریح بودن نثر چشم‌انداز زندگی بینوایان را ترسیم می‌کند ستایش کرد.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. لازم میدونم که یک توضیحی رو درباره این برنامه بدم. در این برنامه به سراغ فریدون فروغی رفتیم، خواننده‌ای که حاصل یک دهه اوج و دو دهه سکوت، سکوتی که به ناچار پس از انقلاب اسلامی با اون روبرو شد و نتونست کار خوانندگیش رو ادامه بده. فریدون فروغی با بزرگان موسیقی ایران همکاری داشته، اسفندیار منفردزاده، فرهاد شیبانی و همچنین با ترانه‌سرایانی نظیر ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری. ازتون دعوت میکنم، بیش از این چیز دیگه ای نمیتونم بگم، ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. امیدوارم که لذت ببرید.
نگاه تازه.
سلام، اینجا برنامه نگاه تازه است. من محمد زرقامی ام
و من هم محمد رضا کاظمی.
در این برنامه با شما هستیم ولی بیدرنگ. محمد رضا، سراغ چی میریم؟
سراغ شنونده ها که با پیام های تسلیت خودشون توی روزهای سخت ما رو همراهی کردن. خیلی خیلی ازتون ممنونیم. صدها پیام رو دریافت کردیم، هم از طریق ایمیل هم بر روی وبسایت رادیو فردا پیام های زیادی ضبط شده بود
و تعداد زیادی از این پیام ها برای برنامه جوانان اومده بود، برای روزا و امیر که هفته گذشته در سانحه رانندگی ما از دستشون دادیم.
این دو دوست ما به همراه مهین گرجی همکار دیگه ما داشتن از برلین برمیگشتن به شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و در نزدیکی شهر پراگ با یک کامیون تصادف کردند و متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. مهین همچنان در اغماض و به گفته پزشک معالجش همچنان وضعیت وخیمی داره و هیچ چیز مشخص نیستش. محسن، مجتبی جعفری از زرند، رامین از تهران، ارمغان مهاجری و ملی خانم.
و البته تعداد زیادی محمد رضا تلفن هم داشتیم. امیر از تربت حیدریه، تکتم، شنونده همیشگیمون که
از مشهد.
بعد نیست صداش رو گوش بدیم.
با نهایت تأثر و تأسف درگذشت دو همکار عزیزتون رو به شما مجریای برنامه نگاه تازه همه همکاران گرامیتون در رادیو فردا تسلیت عرض میکنم و دعا میکنم که هر چه زودتر خانم مهین گرجی بهبودی پیدا کنن. من براتون نصب کردم. تو رو به خدا شما دیگه مراقب خودتون باشی. من اصلا طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم.
پیام های تسلیت دیگه که دریافت کردیم از حمید، نسرین و آریه لورا هم سپاسگزاریم که برای ما پیام تسلیت فرستاده بودن.
حسین از بیرجند و رضا حسینی از
عراق. و البته یک شنونده همیشگیمون عقیق خانم از شیراز
و اشاره هم کرده به این که نمیدونسته تا اون لحظه وقتی پیغام قبلیش رو گذاشته بوده.
دفعه پیش یه پیغامی رو ازش پخش کردیم که خواسته بود از امیر زمانی فر
که تو برنامه بیاد. و آخرین شنونده هم که با ما تماس گرفته فردینه از چهارمحاله بختیاری.
البته علاوه بر این پیام‌های تسلیت از مرتضی هم پیامی دریافت کردیم که خیلی ممنون از پیشنهادت، حتما بررسی خواهیم کرد.
به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت فریدون فروغی، من و محمد رضا بد ندیدیم که بریم سراغ این خواننده که میدونم خیلی هم طرفدار داره بین نسل جوان، به ویژه نسل جوان دانشگاهی.
البته فریدون فروغی تنها خواننده نبود، بلکه نوازنده و آهنگساز و شاعر هم بود، درسته؟
گاهی اوقات بعضی از ترانه‌های خودش آره میگفت، یعنی شعراشو خودش میگفت. اما این کاری که ما شنیدیم یه کاریه که کمتر شنیدن شنونده‌هامون، چون اصلا به صورت عمومی منتشر نشده، کاری از محمود قراملکی با ترانه سعید دبیری.
فریدون فروغی در سال 1329 خورشیدی در محله سلسبیل تهران، از محلات جنوب شهر تهران است دیگه محمد،
درسته،
به دنیا آمد. پدرش هم کارمند اداره دخانیات بود. نهایتا توی دهه 50 بود که فریدون فروغی به صورت حرفه‌ای یک خواننده پاپ تمام عیار شد و آثارش توی رادیو تلویزیون دولتی ایران پخش شد. حالا قبل از اینکه اصلا بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون، افرادی که سابقه همکاری داشتن با فریدون فروغی، من فکر کنم بعد نباشه یه مصاحبه با خودت بگیری، چون که ظاهرا تو این افتخار رو داشتی که شاید آخرین یا یکی از آخرین مصاحبه‌ها رو با فریدون فروغی در تهران انجام بدی، درسته؟
دقیقاً، خیلی سخت مصاحبه میکرد. من به همراه نیما تمدن همکارم،
برای کدوم روزنامه؟
برای مجله ایران جوان که در ایران چاپ میشد، جزء
وابسته به روزنامه ایران، درسته؟
یعنی خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایران.
برای اون رفتیم به سراغ.
اصلا چجوری اجازه میداد همچین چیزی چاپ بشه؟
این رو آقایی در اونجا بود به اسم دکتر بهروز بهزادی که الان سردبیر روزنامه اعتماده، ایشون موافقت ضمنی کرد به همراه آقای فرامرز قره‌باغی که اون موقع سردبیر بود، و یک سری مصاحبه از هنرمندای قدیمی به من سفارش دادن، از جمله آقای فروغی
و چاپ هم شد اینا.
اتفاقا همین این مسئله باعث شد که مصاحبه فریدون فروغی رو ما انجام دادیم، به سختی، چون راضی نمیشد گفتگو کنه، اما به واسطه من موفق شدم برم منزل آقای فروغی. وقتی این مصاحبه چاپ شد، فریدون فروغی بسیار ناراحت شد.
چرا؟
تیتر مصاحبه رو من از یکی از ترانه‌های فریدون فروغی زده بودم، من پر از گفتنی ام، و مصاحبه پر از سانسور بود و هیچی نذاش برای عرضه کردن. بعدها در یک فرصت دیگه یه دوستی ما داشتیم به اسم سعید دهقان که هفته‌نامه تبرستان سبز رو در میورد، در همون لحظه‌ای که فریدون فروغی فوت کرد ما یه ویژه‌نامه‌ای درآوردیم، اونجا مصاحبه کامل چاپ شد بدون سانسور، چیزایی که حتی فروغی جلوش برای من نوشته بود با دستخط خودش که مثلا این سوالو فراموش کن.
من تنها چیزی که ازش دیدم این عکسای رنگ رو رفته و تا خورده و اون سیبیل‌های پرپشت، لباس‌های رنگی و براق و اینها. تو چجوری دیدیش؟ کجا بود و چطور بود حال و هوا؟
اصلا اون تصویری که منم دیده بودم مثل تو نبود، خیلی تغییر کرده بود قیافش.
سیبیل هم داشت همچنان؟
نه نه، سیبیلاش هم زده بود کامل، ریش و سیبیلو زده بود. خب. خیلی چاق شده بود.
موهای بلند؟
موهای بلندم نه، موهاش هم ریخته بود تا حدودی. خیلی احاطه داشت به تاریخ. نیما تمدن گفتش که خیلی شما اطلاعاتتون خوبه، گفت فکر می‌کردی پس من این مثلا 20 خورده ای سالو چیکار می‌کردم؟
کتابای تاریخی
من کتاب می‌خوندم.
یعنی کار نمی‌کرد دیگه؟ نه
نه، به هیچ عنوان کار نمی‌کرد. یه کاری رو آماده کرده بود که برای ما مقدارشو گذاشت تو خونه، شنیدیم
ضبط شده بود.
ضبط شده بود
ولی خب مجوز پخش حتما بهش نمی‌دادن.
نه مجوز پخش بهش نمی‌دادن، خیلی اذیتش کرده بودن. اول گفته بودن مسئله اعتیاد داری، میگفت برگه عدم اعتیاد بردم ثابت کردم که آقا من اعتیاد ندارم. بعد بهش گفته بودن تو بهایی هستی، یعنی مسائل مختلفی رو
ایراد می‌گرفت،
مواجه شده بود باهاش و نذاشته بودن که کار کنه.
خیلی کوتاه فکر می‌کنم بعد نیست بگی که جالب‌ترین چیزی که اونجا دیدی و مهم‌ترین خاطره‌ای که اونجا داشتی چی بود از فریدون فروغی.
این مصاحبه ریکورد نشد. من شبونه اومدم نشستم مصاحبه رو فوری هر چی تو ذهنم بود نوشتم رو کاغذ. بعد این میرفت مدت خب بین من و فریدون فروغی رد و بدل می‌شد.
از اون هنرمندی‌های تو بود که ضعف نکردی.
خب اگه موافق باشی محمد رضا در گام اول بریم سراغ یکی از کسانی که اصلا فریدون فروغی میشه گفت رسما خودش عنوان می‌کرد که پاپخونی ایرانی رو با اون شروع کرد.
تورج شعبان خانی، آهنگسازی که آهنگ ترانه‌های معروفی مثل نازی ناسکن از ابی، هم سفر ستار
و همچنین برای فریدون پروانه من و آدمک رو کار کرد که فریدون خیلی این آدمک رو دوست داشت.
و خیلی جالبه که ترانه این آهنگ رو یعنی آدمک رو بر روی سنگ قبر فریدون فروغی هم نگاشتن.
چون شایه های بی امان بازیچه دست زمان، در این دنیا ماندم چنان افسرده و حیران، سرگشته و نالان، چون آدمک زنجی بر دست و پایم، از پنجه تقدیر من کی رهایم. ای که تو دادی جانم، گو به من تا کی بمانم، آدمی چون آدمک مخلوقی
از هر چیزی شاید جالب باشه به این بپردازیم. توی اون دهه‌ای که فریدون فروغی شروع می‌کنه به خوندن، یک جنس خاصی از صداها متولد میشن که متفاوتن از نسل قبل‌ترشون. این جنس صداها چطور شد که توی اون دهه یک دفعه فضا رو عوض کردن؟
تنوعی که تو جامعه میآورد دیگه، اون تازگی که داشت، بعد به خصوص که اینا مثل فرهاد و فریدون و اینا کار فرنگی می‌کردن، کارهای انگلیسی رو می‌خوندن، بعد کسایی مثل آقای نوری اینا صدای بمشون بیشتر راجع به کارهای کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گرفت.
به نظر شما این فرنگی خوندن چه تأثیری روی کارش داشت؟
اینا موسیقی رو به معنای مطلق می‌رفتن دنبالش، هر زبونی میتونست قرار بگیره روی این موسیقی.
شما خودتون اولین بار که فریدون فروغی رو دیدین کارش چجوری به نظرتون اومد؟
بله، من اولین بار موقعی که دیدمش صدا کارای ری چارلز و کارای سیاهای امریکا، جاز و بلوز و کار اینجوری میخوند. بعد صدای خیلی بلند و پخته و خیلی رسایی داشت. البته صدای رسا داشتیم ولی صدای به این جنس رو این شکل صدا نبود. موقع هم سن من خیلی کم بود، خودم خیلی تجربه‌ام زیاد نبود.
علایق مشترک هم بین شما و فریدون فروغی وجود داشت روی موسیقی؟
بله، من خودم جز اونا بودم. من با موسیقی فرنگی شروع کردم، اول کارهای خارجی میخوندم فقط. بعد اون موقع گروه ها خیلی رشد کردم مثل گروه بلک کت. بعد ما جز گروه هایی بودیم که شبا هر شب برنامه داشتیم، یا کنسرت داشتیم یا مهمونی های خیلی بزرگ و قشنگ. بعد اصلا این سبک به وجود اومد.
شما اولین بار کجا دیدین آقای فروغی رو و چی گذشت بینتون؟
فریدون از جوانی و نوجوانی با هم دوست بودیم. ما تو شیراز مثلا برنامه‌ای که داشتیم، فریدون اومد تهران با گروهش، من رفتم شیراز و هر شب ما برنامه داشتیم دیگه، شبیه 3 ساعت. بعد به این مسئله عادت کرده بودیم.
یادم میاد که با فریدون فروغی وقتی که گفتگو داشتم، آخرین گفتگویی که ما انجام دادیم باهاش پیش از فوتش بود، برای مجله‌ای در ایران چاپ می‌شد به اسم ایران جوان، که وقتی ما این گفتگو رو انجام دادیم، فریدون تو اون گفتگو میگفت که هیچ وقت فکر نمی‌کرد که وارد فضایی بشه که موسیقی فارسی بخواد بخونه و براش خیلی اوایلش غیر قابل تصور بوده، حتی پیشنهادی که بهش میشه برای فیلم آدمک. شما اصلا اون پیشنهاد چجوری به شما شد که شما آهنگ فیلم آدمک خسرو هرتاشو بسازید؟
من موقع خیلی جوان بودم، شبای جای برنامه داشتم به اسم کلوپ بین‌المللی. بعد بیشتر مشتریای اونجا سفارتخانه ها بودن و آدمایی که خارجی بودن بیشتر. شب داشتم اونجا برنامه رو می‌کردم، بعد دیدم که یه آقای اومد دم سن، من آنتراکت داده بودم، یه کارت داد دست من، دعوتم کرد سر میزشون. رفتم سر میزم، بیا آقای از امریکا اومده، اسم آقای خسرو هریتاش، خدا رحمتش کنه، کارگردان سینماست، اینجا میخواد در ایران چند تا فیلم بسازه با سناریوهای زیبا و تازه. کارش هم در واقع یک تازگی داشت اون زمان، چون من تکستی که خوندم دیدم خیلی مثلا یه همچین تکستی تو دستم تا حالا نیده بودم. بعد به من پیشنهاد کرد، گفتش که شما حاضرین بسازین این کارو؟ گفتم والله من خیلی جوونم، خیلی بی تجربه‌ام. گفت همین کارهایی که شما الان روی سن انجام دادین، من اینا رو میخوام. گفتم کدوم کارو؟ من چون چند تا کار ایرانی میخوندم از کارهای خودم.
میتونین بگین کدوم کارا بود؟
بله، مثلا همین ملودی آدمک رو میخوندم شبا. بعد اون موقع چون خودم سرباز بودم، بعد میرفتم سربازی، ترجیح دادم که رفیقم اینو بخونه. فریدونم شبا بیشتر وقتا مثلا برنامه‌مون رو به هم پاس میدادی. پیشنهاد که کردم، فریدون اولش یه ذره جا خورد، گفتش که اصلا نه بابا، من نمیتونم ایرانی بخونم. گفتم اتفاقا میتونی بخونی، تو اگر امتحان کنی خیلی هم قشنگ میخونی. دیدم که اون الان توی شرایطی است که آماده تر از منه. من بعد میرفتم سربازی، 2 سال پیدام نمیشد. بعد اگر میخوندم این تیتراژو دیگه اصلا خیلی بد میشد. آقای فروغی اینو پیشنهاد کنم و بگم
حسرت نخوردین که چرا خودم اینو اجرا نکنم، چون این ترانه گل کرد.
نه، اون موقع این حرفا نبود اصلا. تازگی ها مد شده که حسادت تو جوونا، نمیدونم چشمم چشمی، این نیاد بالا اون بره پایین، اون اصلا بین ما این حرفا نبود. چون برای که انقدر غنی بودیم، انقدر دور برمون برنامه زیاد بود، انقدر مردم بهمون اهمیت میدادن که این عقده و این حالت تو هیچ کسی نبود. حتی الان از قدیمی ها مثل آقای ناصر چشمادر اینا، ما انقدر روابطمون خوبه، خدا بیامرز بابک بیان، اینقدر روابطمون خوبه از گذشته ها، همش قبطه میخوره. میگم بابا اینا جوانای الان چرا نمیفهمن؟ اینا باید پشت همو بگیرن، اینا پشت همو داشته باشن.
گفتین که این ترانه آدمک رو میخوندین، با همین ترانه‌ای که فریدون فروغی خونده از ترانه سرا لعبت والا؟
نه، اون ترانه مال خودم بود، اصلا لعبت والایی در وی نیست، اینو اشتباها تو چاپ نوشته لعبت والا.
یعنی ترانه هم سوده خودتونه؟
بله، ترانه مال خودمه، آدمه که شعر تو فیلم گذاشته شده، این شعرش هم خودم گفتم. من در اصل بعد همون روز اول جلو این کارو میگرفتم. اینو تمام اونایی که تو جریان بودن میدونن، خود خانواده آقای فروغی هم میدونن.
این همکاری با فریدون فروغی تا کجا ادامه پیدا کرد؟
ما یه عمری با هم دوست بودیم. خیلی من ناراحت شدم با این اتفاق براش افتاد، نباید این اتفاق میافتاد. این دوستش بخونه، با یه شرکتی هم صحبت کرد، اون شرکت قرار شد که کار ارشادش رو درست کنه. نمیدونم چی شد، مثل که پیشنهادی بهش کردن، اینم یه رقمی به اونا گفت که به مزاق اونا سازگار نبود. البته فروش میرفت، خودش هم میدونین چون یه شرایطی داشت که یه مقدار واهمه داشت، یه مقدار نگران بود، نمیرفت دنبال کارش، ترجیح میداد کسی دیگه بره دنبال کارش. بعد دیگه توی سانسور قرار گرفت و جز خواننده‌ای بود که نتونست دیگه، مثل مازیار، مثل بقیهشون که دخ کردن رفتن.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من شو هم نافه من ای لاله من بردی دل من
گفتگویی بود که من و محمد رضا با تورج شبانخانی انجام دادیم، اما همچنان مهمون دیگه هم با ما خواهد بود، یکی دیگه از همکارای قدیمی فریدون فروغی.
فرهنگ قاسمی یکی از ترانه سراهای معروف ایران که ترانه های به یاد ماندنی رو مثل ترانه همزاد از ستار، قربت از ابی
و ترانه های قریه من برای فریدون فروغی و همچنین ترانه گرفتار برای فریدون فروغی و بسیاری ترانه های دیگه، تعداد کارهایی که آقای قاسمی انجام داده با فریدون فروغی خیلی زیاده.
فکر کنم بیشترین کارهای فریدون فروغی مال فرهنگ قاسمی بوده، درسته؟
دقیقاً.
وقتی که دست پای پا قفص مرغ گرفت و شکست، شوق پرواز و نداشت، وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار و می دادن، عشق و باز و نداشت، دیگه آسمون براش فرقی با قفص نداشت، باس پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و بدون، دیگه رفته از خیال اون پرنده صدور.
همکاری شما، اصلا آشناییتون با فریدون فروغی چجوری آغاز شد؟ شما کی شروع کرده بودید؟ فریدون فروغی جلوتر از شما شروع کرده بود یا شما؟
فریدون فروغی قبلا که تو کاباره ها میخوندند و بعد اون 6 و 8 که شروع شد در تلویزیون ایران که داریوش و بقیه آمدند، از اون زمان ما با خواننده ها کار میکردیم، از جمله فریدون فروغی که با آقای تور شبانخانی هم آشنا بود، ما هم با ایشون آشنا بودیم و محمد شمس آهنگساز و آقای لاچینی رو با هم کار می کردیم. کسی رو میخواستیم که کارهایی رو بهش بدیم که خودمون قبولش داشته باشیم و ایشون واقعا صداش فوق‌العاده بود، ما قبول کردیم و ایشون کار کردیم.
اصلا اولین کاری که شما سرودین برای فریدون فروغی چی بود؟
قفس بود یا گرفتار. وقتی که دستای باد قفس مرغ گرفتار شکست، شوق پرواز نداشت، این رو ساختیم با محمد شمس.
صدایی که آقای فروغی میخوند صدای خودش بود یا صدایی بود که به قول معروف اجرا میکرد، تیپی بود که اجرا میکرد؟
یعنی تیپ بود یا صدا؟
صدای خودش بود. ممکنه مثلا داریوش الان چند نفر هستن میخونن، مثل ابی چند نفر هستن میخونن، ولی اولین صدا مال خودش بوده، از اونم تقلید میکردن، از ایشون هم یه نفر بود اینجا تقلید میکرد که الان هم هست به نام راهین. خب ایشون واقعا یه صدای یگانه ای داشت. خب مشکلات چیزام که داشت، من بهش میگفتم بابا شما بیا این مسائل تو بذار کنار، مسائل حالا گهگاه مثلا از لحاظ اعتیاد بهش میگفتم بذار کنار، حیف صدای تو دیگه نمیاد، ممکنه چند دهه بگذره که یک فریدون فروغی دیگه یاری حالا با یه کمی صدای این ورون ور پیدا بشه. من الان باز دنبال یه همچی صدایی هستم. کارهایی که میخواستم به ایشون بدم، شما اگر پیدا کنید کسی رو، من حاضرم کارهایی که ایشون میخواست بخونه بدم به ایشون.
یعنی کارهایی هنوز شما دارید که قرار بود آقای فروغی اجرا کنه؟
چند تاشو ایشون خوند که دیگه اینا نوار و سیدی نشد. یکی رویای گل سرخ بود که روی لتیدوی ساخته بودیم در کیش میخوند، و یکی هم پرسه بود که روی آهنگ جانی گیتار، خلاصه اینها ساخته بودیم.
تا اونجایی که من در جریان هستم، فریدون یک آلبوم آماده، تقریبا آماده داشت. خب این آلبوم الان کجاست؟
آماده کرده بود، ولی خب ولالی دیگه که شاید در جریان باشید، اون رو من حتی یک بارم رفتیم با صحبت کردیم نذاشتن. حتی برای حضرت علی هم یک شعر خونده بود که توی همون بود، ولی
معلوم ترانه معروف منوچهر ابراویز رو خونده بود که دلامون شکسته یا علی، که با حالت بلوز اجراش کرده بود.
بله بله
بله، وزارت ارشاد یعنی.
بله وزارت ارشاد بود، ما رفتیم یه آقای بود در اونجا، من مسئله گفتم بودم بابا ایشون. خب مشکلاتی بود که متاسفانه مطرح کردن، مشکلاتی بود دیگه. خب هر کسی میاد یه سلیقه‌ای داره، اینجا چون متاسفانه سلیقه‌ایه اینجوری شد برنامه.
اتفاقا یه مسئله‌ای وجود داره، اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب مجله جوانان امروز نوشته بود که از قول آقای صادق قطب‌زاده که اون موقع مسئولیتی داشتن، عنوان کرده بود که چند تا صدا صدای انقلابی هستن، از جمله صدای فریدون فروغی جزو صداهای انقلابی به حساب می اومد.
خب بله احتمالاً اینا بوده دیگه.
فکر میکنم که بد نباشه آقای قاسمی برای اینکه یه یادی هم از فریدون بشه، به ویژه آخرین کارش بله. چرا نه، شما اگر اون قطعه چرا نه رو ترانش رو به خاطرتون
بله.
هست
بله.
آقای قاسمی شما چون نوت هم بلدید، آهنگ هم بلدید دیگه، اگه لطف کنید با ملودی تیکش رو بخونید برامون.
اینو چون پیچیده اصلا نمیشه، ولی این چهار قطعه گلی دخترک چهار قطعه گلی یه تنگوی ماهی داره، ماهی کوچولوی قشنگ به دل اون راهی داره، راهی داره دخترک چهار قطعه گلی شاده با ماهی کوچولوش، تنهاییشو پر میکنه اون کوچولوی بیقرار تو لحظه های انتظار.
اما لحظه رسید، لحظه پریدن و رها شدن میونه بیم و امید، لحظه ای که پنجره بغز دیوار رو شکست، نقش آسمون سان میونه چشاش نشان. مرغ خسته پر کشید و افق روشن بین، تو هوای تازه دشت به ستاره ها رسید، لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت، بوی پرواز بلند تن به صحرا زد و
فرنگ قاسمی ترانه‌سرا، خیلی ممنون که با ما بودید.
مهر ماه 1380 پرونده زندگی فریدون فروغی بسته شد.
فریدون فروغی تقریبا حدود 50 سالش بود و متاسفانه
عنوان کردن که بر اثر سکته فریدون فروغی جان خودش رو از دست داده، ولی من هیچ وقت خاطرم نمیره که خیابون امیرآباد به حدی شلوغ شده بود، جمعیت فراوون اومده بودن و جوری که پلیس برای متفرق کردن مردم چراغای خیابون امیرآباد رو
خاموش
کرد و اتفاقا تو اون مراسم یادمه که زنده یاد بابک بیات هم حضور داشت.
من شنیدم که اونجا یکی از ترانه‌هاش هم جوان‌ها زمزمه می‌کردن،
من نیازم تو رو هر روز دیدن، مال شهریار قمبری. یادتون نره که شما هم با ما تماس بگیرید، ما منتظر تماساتون هستیم
به آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com
و 2042211214.
برنامه این هفته رو با ترانه تو را من چشم در راهم، که ترانهش در حقیقت تلفیقی است از اشعار نو از چند تا از شاعرهای معاصر ایرانی،
که این ترانه رو محمد رضا آخرین کار فریدون فروغی که به صورت رسمی پخش شد در فیلمی به اسم دختری به نام تندر که حمید رضا آشتیانی پور ساخته بود با آهنگ فردین خلعتبری.
تو رو من چشم در راهم، چشم در راهم، تو رو به راستی سلت کدام رسیده ای ای غزل، تو رو درستی سلط کدام بسیده، کدام بسیده دو چار باید بود، دو چار اگر که گاهی کوچک چاره آبی دریای بیکران باشد
شنونده آخرین ترانه فریدون فروغی بودید در فیلمی به اسم دختری به نام تندر. براتون نیمه شب خوبی و صبح راستینی رو آرزو میکنم. محمد زرقامی همکارم بکتر.